چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم.
سلام و خوش آمدین. ساعت یک پس از چهار وقت کابل است. بیشترین قسمت این ساعت اختصاص یافته به برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی، اما پیش از آن چند خبر را مرور کنیم. سلیمان راحل مدیر مسئول رادیو خوشحال در غزنی روز پنجشنبه پس از 3 ماه زندان به اتهام تبلیغ علیه حکومت طالبان آزاد شد. او به دلیل پست‌های انتقادی درباره فقر در فیسبوک بازداشت شده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان با استقبال از آزادی او اعلام کرد که حقوق این خبرنگار نقض شده و خواستار آزادی سایر خبرنگاران زندانی شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در نخستین سفر رسمی خود پس از به عهده گرفتن مقام ریاست جمهوری وارد اسلام آباد شد. قرار است او در جریان این سفر با مقام‌های بلندپایه پاکستان از جمله رئیس جمهور آصف علی زرداری و صدر اعظم شهباز شریف دیدار کند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان قرار است در سفر 3 روزه به پاکستان با مقام‌های این کشور از جمله شهباز شریف درباره موضوعات امنیتی و اقتصادی گفتگو کند. این سفر همزمان با هشدار پاکستان به 1.4 میلیون مهاجر افغان برای ترک خاک این کشور صورت می‌گیرد. جمعیت هلال احمر فلسطین اعلام کرده در حمله نیروهای اسرائیلی و دفتر آن در غزه یک کارمند کشته و 3 نفر زخمی شدند. این حمله در حال رخ داد که نماینده آمریکا برای شرق میانه اخیراً از یک مرکز کمک رسانی در غزه بازدید کرده بود. سازمان ملل متحد هشدار داده غزه در آستانه قحطی قرار دارد. از آغاز جنگ بیش از 60 هزار نفر در حملات اسرائیل کشته شدند. یک مخزن نفت در نزدیکی میدان هوایی سوچی پس از برخورد بقایای طیاره بی‌سرنشین اوکراینی آتش گرفت. بیش از 100 نیروی امدادی برای مهار آتش اعزام شدند. پروازها موقتا متوقف و سپس از سر گرفته شدند. روسیه مدعی شد که در شب گذشته بیش از 90 طیاره بی‌سرنشین اوکراینی را سرنگون کرده. کیف قبلا گفته بود قصد دارد جنگ را به داخل خاک روسیه بکشاند. و تیم‌های نجات چلی جسد یکی از 5 کارگر محبوس در یک معدن مصر را یافتند. این افراد پس از زلزله با قدرت 4.2 ریشتر در معدن گیر مانده بودند. شرکت کودلکو اعلام کرده این حادثه ناشی از فعالیت لرزه‌ای بوده و 9 کارگر دیگر نیز زخمی شدند.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به ساختمان حجره صحبت های داشتیم. ما گفتیم که ساختمان حجره اگرچه هم حجره واحد اساسی موجودات زنده می باشه، ولی تمام حجرات یکسان نمی باشه. حجرات از نظر شکل، جسامت و وظایفشان از یکدیگر فرق دارن، حتی از لحاظ شکل هم از یکدیگر فرق دارن که بعضی حجرات میتونه مکعبی باشه، بعضیشان میتونه کثیرالحجروی باشه، ببخشید کثیرالاضلاع باشه، بعضیشان میتونه ساختمان و شکل ستاره مانند داشته باشه. و حجرات از نظر جسامت نیز متفاوت هستن که بعضیشان بسیار کوچک و بعضیشان بسیار بزرگ بود. بعد از راجع به هم صحبت کردیم که حجرات از لحاظ داشتن و نداشتن هستی منظم بدون و بودن که یکی پروکاریوت بود و یکی یوکاریوت، که ما گفتیم پروکاریوت از 2 کلمه ترکیب شده که پرو به معنای ساده و کاریون به معنای داخلی هسته می باشه، که در حجراتی که موجود زنده هست تا وجود نداره یا که اصلا مایتوکاندریاشان از سم گلجی هم نداره. بعد از راجع به یوکاریوتا صحبت کردیم که یو به معنای حقیقی و کارین به معنای هسته می باشه، که این موجودات زنده هسته حقیقی داره و دارای غشای هسته می باشه. کروموزوم یا از کروماتین ساخته شده که به استثناء موجودات زنده پروکاریوت تمام موجودات واحد حجروی و همچنان کثیر الحجروی تمامشان شامل موجودات زنده یوکاریوتا می باشه. بعد از راجع به ساختمان حجره، ارگانل و همچنان وظایف از صحبت های داشتیم که گفتیم گرچه حجرات از یک دیگر زیاد تفاوت های دارن، ولی باز هم تمام حجرات از پروتوپلازم ساخته شده که پروتوپلازم ماده زنده است که تمام مشخصات زندگی دو دیده میشه و تا وقت که می حجره زنده است تمام فعالیت های حیاتی از دو انجام میشه که حجرات یوکاریوت ها دارای سه قسمت میباشه که غذای حجروی که البته نباتات در پهلوی غذای حجروی دارای دیوار حجروی هم هستن، سایتوپلازم و هستن. بعد از راجع به دیوار حجروی صحبت کردیم که حجرات نباتی توسط می یک دیوار محکم سلولوزی حتی شده که سلولوز قند چند قیمت می باشه که از سایتوپلازم بوجود آمده و همچنان مواد مرده می باشه و دیوار حجروی از سه قسمت ساخته شده، دیوار اولی، دیوار ثانوی و همچنان قسمت وسطی. بعد از راجع به غشای حجروی هم صحبت های داشتیم، گفتیم که حجرات موجودات زنده توسط یک غشای نازک احاطه شده که غشای حجروی از پروتین و شم ساخته شده و محتویات سایتوپلازم را هم احاطه می کند. بعد از راجع به سایتوپلازم و ارگانل ها صحبت کردیم که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف غلیظ اکلویدی می باشد که بین غشای حجروی و هسته واقع است که در مرحله اول تمام خالیگاه حجره را پر می کند، ولی بعد از انکشاف حجره شیره حجره از سایتوپلازم جدا می شود و آکیول را می سازد که در سایتوپلازم اجسام کوچک دیگر هم وجود دارد که به نام انکلوژن بادی یاد می شود و بدون وسن یکی اجسام غیر زنده و دیگر هم اجسام زنده که اجسام غیر زنده شامل آب و غذا بود و اجسام زنده شامل ارگانل بود که در او آمدیم راجع به اندوپلازمیک رتیکولم صحبت های داشتیم که در سایتوپلازم ساختمان های شبکه تیوب مانند به نام اندوپلازمیک رتیکولم یاد می شود که اندوپلازمیک رتیکولم که هسته از غشای حجروی تا غشای هستهی میرسه. راجع به وظایف از او هم صحبت های کردیم و راجع به میتوکندریا هم صحبت های کردیم که میتوکندریا مرکز تنفس حجرات تشکیل میده و ترکیب کیمیایی از او 90% از فسفولیپید ها ساخته شده. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما از لیزوزوم شروع میشه الی تا موجه و قمچین ادامه داره و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 20 الی 25 می باشم. خب میاییم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع می کنیم. خب لیزوزوم چیست؟ شاکردان عزیز، برای بار اول در سال 1950 توسط یک نفر که به نام دیوی بود ایمی لیزوزوم در حجره کشف شد و به طور عموم در حجرات حیوانی دیده شد که یک اجسام از میتوکندریا کوچکتر می باشد و توسط یک غشا پوشیده که اینها ایمی لیزوزوم ها انزیم های هضمی دارند و مواد پروتئینی را تجزیه می کنند که هر وقت ایمی غشای از یا بریده شود ایمی انزیمی که قبلا ذکر کردم که انزیم های هضمی می باشد یا سبب تخریب سایتوپلازم می شود. خب شاگردان عزیز، میایم با وظایف لیزوزوم هم آشنا میشیم که وظایف لیزوزوم چیست. امی حجراتی که تخریب شده و انساج اضافی و غیر ضروری را از بین میبره امی وظیفه لیزوزوم میباشه و همچنان در انکشاف حیوانات سهم میگیره. مثلا دم چوچه بقره در اثنای انکشاف توسط لیزوزوم از بین میره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به اجسام گلجی هم گلجی اپاراتوس صحبت های می داشته باشیم که ایچی می باشه. شاگردان عزیز، اجسام گلجی که است برای بار اول در سال 1898 میلادی توسط یک عالم ایتالیایی به نام کامیلو گلجی در حجره حیوانی کشف شد که الکترون میکروسکوپ نشان داد که اجسام گلجی به شکل خریطه های هموار واقع شده و توسط غشا از همدیگر جدا شده که اجسام گلجی به حیث دستگاه بسته‌بندی پروتین یا هم پروتین پیکینگ فکتوری کار میکنه که طور که می مولکول های پروتین را از اندوپلازمیک رتیکولم میگیره و بسته‌بندی میکنه که بعداً به سطح حجره به وظایف جداگانه فرستاده میشه و همچنان امی اجسام گلجی که هسته در فعالیت های افرازی که حجره انجام میده و ترکیب قندها هم یا سهم داره. خب بعد از اجسام گلجی میایم راجع به سنتروزوم صحبت می داشته باشیم که سنتروزوم چیست. شاگردان عزیز، در حجرات حیوانی در پهلوی هسته ساختمان های ستاره مانند هم دیده میشه که به نام سنتروزوم ها یاد میشه که بر روی سنتروزوم ها که هسته دانه های خرد و کوچک به نام سنترول واقعیت داره که یعنی سنترول ها باز در وقت تقسیم حجره حیوانی به شکل ستاره ها به دو قطب حجره حرکت میکنه که در صنف هفتم ما راجع به صحبت های داشتیم و در تقسیم حجره سهم میگیره. سنترول ها در وقت تقسیم حجروی که هسته یا نمایان میشه و بعدا ناپدید میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون راجع به پلاستید ها صحبت همی داشته باشیم که پلاستید ها چی میباشه. دقت مورفولوژیکی واضح ساخته که پلاستید ها شکل کروی یا هم پیاله مانند و یا ساختمان های سایتوپلازمیک بیضوی شکل را دارند که البته دراز می باشه و همچنان پلاستید ها که است صرف در حجرات نباتی دیده میشه، در حجرات حیوانی و فنجی ها امی پلاستید ها وجود نداره. پلاستید ها که است از نقطه نظر از نقطه که مواد رنگه دارن یا هم پیگمنت دارن و وظایفشان بسینه و است که یکی کلوروپلاست میباشه، یکی کروموپلاست و دیگر هم لیکوپلاست میباشه که کلوروپلاست پلاستید های سبز کلورفیل دار بوده که در ترکیب جایی سهم مهمی دارن و حجراتی که وظیفه غذاسازی و همچنان ترکیب مواد رنگه میتا به همی پلاستید ها دو زیاد میباشه. بعد از کروموپلاست میباشه که پلاستید های رنگه میباشه که یا کلورفیل نداره ولی پیگمنت هایی که رنگه هستن مثلا زرد، نارنجی، سرخ و مواد کارتینوئید دارن که در میوه، گل و همچنان و برگ‌های خزانی امی رنگ زرد یا رنگ‌های مختلف به وجود میایه. بعد از او لیکوپلاست میخوانیم که لیکوپلاست پلاستیدهای بیرنگ میباشه که معمولا در حجرات ریشه و ساقه‌های زیرزمین دیده میشه که این پلاستیدها بعضی مواد مثلا نشایسته و پروتئین را ذخیره میکنه و امی پلاستیدهایی که نشایسته داره به نام امیلوپلاستیدها یاد میشه که پلاستیدهایی که به مرور زمان از یک حالت به حالت دیگر تبدیل میشه، مثلا او پلاستیدهای بانجان رومی و میباشه که از رنگ سبز به رنگ سرخ مبدل میشه و یا هم برگ‌های سبز نباتات میباشه که در خزان رنگ زرد به خود میگیره که اگر امی کچالو کسک ایره در آفتاب ما بگذاریم رنگ از او به سبز تغییر میکنه. در دو تغییر اولی کلوروپلاست به کروموپلاست و در تغییر سومی لیکوپلاست به کلوروپلاست تبدیل میشه که پلاستیدها از مواد رنگی ابتدایی هم پروپلاستیدها هستن به وجود میآیند. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به هسته هم نوکلئوس صحبت همی داشته باشیم که آیا امی حجره بدون هسته میتونه زنده بمانه یا خیر؟ هسته که بود برای بار اول در سال 1831 میلادی توسط رابرت برون اسکاتلندی کشف شد. خب شاگردان عزیز اینجا دقت کنین، حجره که از توسط رابرت هوک کشف شد ولی امی هسته که از توسط رابرت برون یکی از کشور اسکاتلند بود کشف شد که در اینجا در اسمشان غلط نشین. خب شاگردان عزیز، وقتی که حجره هسته را کشف کرد، هسته جسم مدور و غلیظ بود که معمولا در بین حجره واقع داره. می هسته و هسته که تمام فعالیت های بیولوژیکی حجره را کنترل میکنه و در انتقال خواص سی رول مهمی داره که به استثنای باکتری و الجی ها، البته الجی های سبز همی که تمامشان پروکاریوت ها میباشه که هسته مشخص ندارن، متبقی تمام اجسام زنده که یوکاریوت ها میباشه دارای هسته مشخص میباشه که هسته داره قسمت های زل می باشه که غشای هسته می باشه، پلازمای هسته می باشه و هستهشه می باشه. که میاییم غشای هسته بیره می خواهیم که غشای هسته بی چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، در قدم اول غشای هستوی چیز. هسته با وسیله یک پرده نازک ساخته شده که امی پرده از دو طبقه، البته طبقه پروتئینی ساخته شده و نیمه قابل نفوذ میباشه که غشای هستوی بین سایتوپلازم و مواد هستوی ارتباط قائم میکنه که وظیفه از تنظیم و عبور مواد بین هسته و سایتوپلازم میباشه. بعد از او پلازمای هستوی گست. در پلازمای هستوی در داخل هسته شیری هستوی یا هم نوکلوپلازم است که در داخل هسته تارهای جالمانند به نام کروماتین دیده میشه که کروماتین در وقت تقسیم هسته شکل کوتاه و ضخیم را میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه که بالای کروموزوم ها دانه های کوچک به نام جن موقع داره که خواص سیر توسط این جن انتقال میته و از لحاظ ساختمان کیمیایی دینی است. کروموزوم از نوکلوپروتئین ساخته شده که نوکلوپروتئین دو قسمت داره، یک قسمت از پروتئین ساده است و قسمت دیگر از تیزاب های هستوی یا هم نوکلیک اسید می باشه که تیزاب های هستوی یکی دینه و دیگر هم آرنه می باشه. خب میاییم آل راجع به دینه صحبت های می داشته باشیم که دینه چیست؟ خب شاگردان عزیز، دینه یا هم دیوکسیرایبونوکلیک اسید یک تیزاب هستوی است که از واحدهای بزرگ مرکبات عضوی ساخته شده که هر گروپ یا هر واحد از او به نام نوکلئوتاید یاد میشه که هر نوکلئوتاید به ذات خود اجزای کوچک را داره که عبارت است از قند پنج کربنای هم ریبوز، فسفید و همچنان قلوی عضوی و نیتروژن دار که تمام قندهای عضوی که است اکسیریبوز پنج کربونه می باشه که قلوی های عضوی عبارت از ادنین، گوانین، تایمین و همچنان سیتوزین می باشه که مدل دینی به خاطر اول یا هم به بار اول در سال 1953 میلادی توسط واتسن و همچنان گریگ کشف شد که مدل دینی به شکل مضایف شکل زینه ربرری تاب خورده که است جور شد و بازوهای دراز از او از دایوکسیریبوز و همچنان قند و فاسفید ساخته شده و بازوهای خرد از او که است از قلوی های مختلف تشکیل شده. خب شاگردان عزیز، دینه که است در هسته پیدا میشه و آرنه در سایتوپلازم و هسته چه میباشه که آرنه 390 داره. آرنی ریبوزومی هم ریبوزمال آرنی که در ساختن پروتین کمک میکنه، پیام رسان آرنی هم مسنجر آرنی که مسئول پیام رسانی جن ها میباشه که ما قبلا گفتم که جن تمام خواص ارسی را انتقال میکنه، و آرنی انتقالی هم ترانسفر آرنی که است این تمامشان امین اسید ها را به ریبوزوم انتقال میکنه. خب بعد از میایم راجع به هسته‌چه صحبت میکنیم که هسته‌چه چی میباشه. شاگردان عزیز، در سال 1832 میلادی توسط واگنر همین هسته‌چه کشف شد که ساختمان کوچک و مدور داره و معمولا در یک قسمت هسته قرار داره. هسته‌چه که از ذخیره خانه آرنی میباشه، یعنی بعضی حجرات که هسته هسته‌چه که دارن، یا البته هسته که دارن، چون که هسته وجود داره هسته‌چه هم وجود داره، هسته که دارن در داخل هسته‌چه که دارن تمامشان می ذخیره خانه آرنی میشه. بعضی از حجرات یک هسته‌چه و بعضیشان هسته‌چه های زیادی دارن، و هسته‌چه در ساختن پروتین رول خیلی مهمی را داره، و حجراتی که در ساختن پروتین حصه نمیگیره یا هم می هسته‌چه را نداره یا هم هسته‌چهشان خیلی کوچک میباشه و یا هیچ هسته‌چه نمیداشته باشن. خب بعد از راجع به واکیول صحبت میکنیم که واکیول چیز. در حجرات حیوانی و نباتی یک خالیگاهی وجود داره که به نام واکیول یاد میشه، که واکیول ها که هسته در حجرات حیوانی کوچک میباشن ولی در حجرات نباتی یا بزرگتر میباشن، که واکیول توسط یک غشای احاطه شده که در داخل از او یک نوع مایه میباشه که به نام شیره واکیول میباشه، که او مایه که هست از آب و همچنان نمک ها و مواد غذایی ساخته میباشه. خب بعد از میام راجع به سایتوسکلتون صحبت های داشته باشیم که سایتوسکلتون چی میباشه، که در سایتوپلازم ساختمان های پروتئینی به شکل توتای همتر مانند دیده میشه که به نام سایتوسکلتون یاد میشه، که ساختمان در سایتوپلازم ارگانل ها و دیگر مواد را محکم می داشته باشه و در حجره به حیث اسکلیت و عضله کار میکنه. خب بعد از اون میایم راجع به موجای همسیلیا و قمچین صحبت می داشته باشیم، که بعض حجرات حیوانی و نباتی بالای سطح خارجی خود امی ساختمان های میمانند را داره، که ایتارها اگر کوتاه و تعدادشان زیاد باشه به نام سیلیا یاد میشه، و اگر تعدادشان کم و دراز باشه به نام قمچین یا هم فلاجیلا یاد میشه، که این ساختمان ها با حجره در حرکت کمک میکنه و عموما در حیوانات وحید الحجره و همچنان کسر الحجروی کوچک و حجرات جنسی مذکر دیده میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. امیدوارم که درس امروزی به مفیدن تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحت مند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به جنوتاپ و فنوتاپ ال رول کرونوزوم ها در وراثت صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم جنوتاپ و فنوتاپ، جنوتاپ عبارت از مجموعه عوامل ارثی است که در یک فرد وجود است و وجود داره، که افرادی که دارای جنوتاپ یکسان میباشن فرزندان مشابه وجود میارن، و در حالی که فنوتاپ قیافه و شکل ظاهر افراد را، ما میگیم که افراد که دارای فنوتاپ یکسان میباشن امکان داره که جنوتاپ مختلف داشته باشه. بعد از او هم راجع به مربع پونت یا هم جدول ضرب ژنتیکی صحبت های داشتیم، که مربع پونت یک جدول است که در او نتایج ممکنه به دست میاد، که امین نتایج ممکنه از القاح به صورت واضح نشان داده میشه، که در این جدول گمیت های به دست آمده از یک والد به صورت افقی و همچنان از والد دیگر به طرف چپ جدول به صورت امید نوشته میشه. بعد از او راجع به مربعات پونت برای تزویج منوهای برد صحبت های داشتیم، که اگر دو نبات را که برای طول خود دو علیل مختلف داشته باشه، یعنی جنوتاپ شانتی بزرگ و تی کوچک باشه، ایره مطالعه میکنیم، میدانیم که این نبات دو نوع گمیت میسازه که یکی از وقتی بزرگ و دیگر از وقتی کوچک میباشه، که نتیجه القای از این نباتات را توسط چهار مربع پونت ما نشان داده میتونیم که هر مربع نتیجه القای گمیت مذکر و انثی نشان میده. بعد از راجع به تزویج دای هایبرید صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که آمیزش دو فرد خالص که از نظر دو صفت اصلا فرق داشته باشه به نام دای هایبریدیزم یاد میشه، که این پدیده نیز از اصولی که در مونوهایبرید وجود داره پیروی میکنه، که ادای انواع بیشترش گامیت ها به وجود میاد و در نتیجه ترکیب وجه تعداد زیاد جنوتایب و فنوتایب حاصل میشه. بعد از راجع به صفت ارسی صحبت های داشتیم که علمای ژنتیک شجره های فامیلی را ترتیب داده که توسط از او انتقال خواص در چند نسل تعقیب شده میتونه، که این شجره خصوصا در قسمت بینظمی های ارسی قابل استفاده میباشن، که اکثر از انتقال دهندگان مرضی های ارسی مریض نمیباشن ولی میتونن که مرضی ای را به نسل دیگر انتقال بدن. بعد از راجع به تصورات نادرست هم در مورد ورثه صحبت های داشتیم، که بعضی ها فکر میکنن که خون کس می تعیین کننده خواص ارسی میباشه. و بعد از راجع به هموزایگوس و هتروزایگوس صحبت های داشتیم، که اگر یک فرد دارای دو علیل مشابه به خاطر یک صفت داشته باشن، این حالت کاسته یا همه می حالت فرد کاسته به نام صفت خالص یاد میشه، و اگر شخص دارای دو علیل مختلف برای یک صفت باشه به این صورت فرد از او می فرد به نام ناخالص یاد میشه. بعد از رول کروموزوم ها در وراثت را به خانش گرفتیم، که کروموزوم کلمه یونانی است، که کرومو به معنای رنگ و زوما به معنای جسم میباشه، که یعنی در وقت تلین یعنی رنگ ها امی رنگ ها را جذب میکنه، و در هسته حجره ساختمان های از یک کس رنگ پذیر برشتمانان وجود داره که به نام کروموزوم یاد میشه، که حجرات انسانی 46 عددی هم 23 جوره کروموزوم دارن. خب شاگردان عزیزی، بود یک مورد خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تن میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما صفات غیر مندلی الا وراثت و محیط میباشه. خب میام با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، صفات غیر مندلی چی میشه؟ مندل تنها نباتات را مطالعه میکرد که غالبیت و مغلبیت از و مکمل در مو موجود بود، که اما این نبات که بود خواص عام نداشت، که علمای دیگر راه مندل را تعقیب کردن و تجارب خود را بالای موجودات دیگر انجام دادن. خب میام راجع به بارزیت ناقص معلومات درس میاریم، که بارزیت ناقص چی میشه؟ خب شاگردان عزیز، در حدود سال 1900 میلادی به نام کارل کورنز یک بیولوژیدان بود که تجارب را بالای گل پتونی انجام داد، که امی کارل کورنز که بود امی نبات خالص گلهای که گلهای سفید داشت را به نبات خالص دارای گلهای سرخ تزویج کرد، که در نتیجه القازو در نسل اف یک نباتات با گلهای وجود آمد که نه رنگ سفید داشت و نه رنگ سرخ داشت، بلکه رنگ گلابی را داشت، که علت از وی بود که علیلهای مربوط رنگ بالا یک دیگر غالب نبودن، که این بارزیت را با بارزیت ناقص یعنی هم اینکلومیت دامینیت یا میانه یا هم انترمیدیت میگن، که موصف نسل اف یک را بین خود تزویج کرد، که در نسل اف دو یک فنوتایپ به تناسب 1:2:1 به میان آمد، که 1:4 گل سفید، 1:4 گل سرخ و 2:4 گلهای گلابی تولید شد، که طوری که دیده میشه که در نسل دو، البته در نسل دورگه رنگ های سرخ و سفید با هم مخلوط نمیشن، که از همین جهت در نسل اف دو هر دو صفت یعنی سرخ و سفید دوباره ظاهر میشه، که این نتیجه با قانون جن های آزاد مندل مطابقت داره، که به منشار میده که همیشه شاید غالبیت و مغلوبیت مکمل موجود نمی باشه و صفات بین البینی هم وجود داره. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به علیل های متعدد یا مرکب صحبت می داشته باشیم، که طوری که ما خواندیم به خاطر هر صفت دو علیل یعنی جن موجود می باشه، که میتونه برای یک صفت اضافه از دو علیل هم موجود باشه، که این حالت که دو یک صفت اضافه از دو علیل داره به نام علیل های متعدد یا مرکب یاد میشه، که گروپ های خون A B و O یعنی یک اسم مثل های می نوالیل همی باشه. بعد از شاگردان عزیز، میام راجع به تعیین جنس یا هم سکس دترمینیشن صحبت می داشته باشیم، که طوری که ما شاگردان عزیز قبلا خواندیم که در انسان تعداد کروموزوم ها در یک کوچه دیپلوی 46 عدد می باشه، که 22 جوره از او کروموزوم های اتوزوم می باشه یا جسمی می باشه، که جوره 23 مازی باز در جنس مونس و مذکر فرق داره، که کروموزوم هایی که جنسیت موجود در تعیین میکنه به نام کروموزوم های جنسی یا هم سکس کروموزوم سیاد میشه، که یا هم گونوزوم یاد میشه، که در انسان و حیوانات کاسته البته حیوانات پستاندار کاسته دیگر کروموزوم های تعیین کننده جنس را به حرف ایکس و وای نشان میده، که کروموزوم های جنسی جنس مونس کاسته ایکس XX می باشه، اما در جنس مذکر جوری 23 مزو کروموزوم های X و Y را تشکیل می ده، که از همدیگر مختلف می باشه، و به این صورت نوزاد نسل آینده توسط جنس مذکر تعیین می شه، که جنس مذکر که دارای یک کروموزوم یعنی X و یک کروموزوم Y می باشه در عملی موسوس دو نوع گمیت را تشکیل می ده، در حالی که جنس مونس باز دارای دو عدد کروموزوم X می باشه که تنها گمیت های X را می سازه، که بعد از عملی القا تناسب مذکر و مونس 1:1 است، که به این ترتیب جنس مذکر جنس نسل آینده را تعیین می کنه، که در پرندگان خواهندگان و خوانندگان جنس مذکر هوموزایگوس و جنس مونث هتروزایگوس میباشه که دو سر جنس مونث جنس نسل آینده را تعیین میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های میداشته باشیم. شاگردان عزیز، در انسان ها تا اکنون چندین جن بالای کروموزوم X دیده شده که هر کدام مسئول صفت یا امراض بسته به جنس خاص میباشه، که از جمله دو صفت بسته به جنس در انسان ها که همیشه مورد توجه قرار گرفته و مطالعات کافی دربارش صورت گرفته است مورد مطالعه قرار میتیم، که یکی کوری رنگ یا هم کالر بلایندنس میباشه. شاگردان عزیز، که اشخاص مبتلا به کوری رنگ قدرت تشخیص رنگ سرخ و سبز را نداره، که این حالت توسط یک جن بسته به جنسی که بالای کروموزوم X قرار داره وجود میاد، که کوری رنگ که در مردها دیده میشه و همچنان در زنها کمتر باشون میخوره، که چون که مردها تنها کروموزوم X خود را از مادر دریافت میکنه، مگر مادر مبتلا به اگر مادر مبتلا به مرض باشه، اولاد از اون نیز مبتلا به مرض خواهد شد و زنها از دو کروموزوم X خود یکی را از مادر و دیگری را از پدر میگیره، که به این خاطر که کوری رنگ را نشان میده که باید هر دو کروموزوم X از او حامل جن مریض باشه، و در این صورت پدر مادر هر دو مبتلا به کوری رنگ یا هم حامل جن میباشه، که احتمال ازی که هم پدر و هم مادر مبتلا یا حامل جن مریض باشن خیلی کم میباشه. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به او بعد از راجع به جن های پیوسته یا هم جن لینکیج صحبت می داشته باشیم، که جن هایی که بالا یک کروموزوم قرار داشته باشن به نام جن های پیوسته یاد میشن، که طوری که شاگردان عزیز ما میدونیم که تعداد جن ها نسبت به کروموزوم ها بیشتر میباشه، پس ما از این نتیجه میگیریم که بالا یک کروموزوم تعداد زیاد جن ها موقعیت داره، که انسان از 30 تا 40 هزار جن داشته میتونه داشته باشه، که اما تعداد کروموزوم ها 23 جور میباشه، که جن های یک کروموزوم با هم یک جا انتقال مییابن، یعنی این جن ها که یک گروه پیوسته را تشکیل میده، که یه ملیه یکی که جنها به یک صورت یک گروه انتقال میابن به نام پیوسته بودن جنهای هم جن لینکیج یاد میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به خواص یا صفات ارسی پولی جن صحبت های میداشته باشیم. شاگردان عزیز، بعضی صفات مثل رنگ پوست، جسم، موی و بلندی قد در انسان ها یا هم بزرگی شوتا که در نباتات جواری توسط جن های مختلف کنترل میشه، که این نوع خواص که توسط دو یا زیادتر جن ها کنترل میشه به نام خواص ارسی یا هم ارسی پولی جنیت میشه، که البته این جن ها میتونه بالای عین کروموزوم یا هم کروموزوم های مختلف واقع شه، که یک جن دارای یک یا هم چندین الیل میشه، که اگر و مثال رنگ پوست انسان ما توجه کنیم شاگردان عزیز، رنگ های مختلف در او دیده میشه، که علت از موجودیت جن های مختلف میشه. خب بعد از میام راجع به جن های کشنده صحبت های می داشته باشیم، که این جن ها به دلیل می به نام جن های کشنده یاد میشه، که قبل از رسیدن به مرحله بروغ یا هم در مراحل جنینی باعث مرگ موجودات زنده میشه، که اگر مادر و پدر هر دو این فاکتور های هم جن ها را در جنوم خود داشته باشه، در بسیاری حالات طفل در مرحله جنینی از بین میره، که اکثر اوقات این جن ها و نتایج منفی از نظر ما پنهان میمونه، چون که دارندگان این جن ها که در مراحل اول جنینی از بین میره و مثال از این جن ها که علیل های کم خونی داشت شکل است، که در حالت زایگوز در مرحله جنینی یا هم در زمان طفولیت باعث مرگ میگرده. خب بعد از اونیم راجع به وراثت و محیط شاگردان عزیز صحبت هم داشته باشیم، که محیط بالای صفات موجود حیات تاثیر داره، که باعث تغییرات در اون میشه، اما این تغییرات ارسی نمیشه، یا به عبارت دیگه شاگردان عزیز، صفات کسبی ارسی شده نمیتونه، که این تغییرات را اصلاح یا هم مودفیکیشن میگه، که این تغییرات مشخصات فنوتایپی میباشه که ارسی نمیشه و تحت تاثیر شرایط محیطی وجود میاد، که یک مثال خوب از نبات پوپک است، که اگر این نبات را در ارتفاع بلند و ارتفاع پایین کشت کنیم دیده میشه که هر دو نبات نمو میکنه، اما نبات ارتفاع بلند قد کوتاه و ریشه دار میباشه، ریشه درست میداشته باشه، در حالی که باز نبات ارتفاع پایین قد بلند و ریشه کوتاه میداشته باشه، که پس اگر ما این دو نبات در این ارتفاع کشت کنیم فنوتایپشان کاملا یکسان میشه، که از این معلوم میشه که شرایط محیطی مانند حرارت، رطوبت، نور و مواد غذایی و ارتفاعی که نبات در اون نمو میکنه بالای فنوتایپ نباتات تاثیر گذار میشه، ولی در جنوتایپ از تغییر دیده نمیشه، که یکی مثالی از تغییر یا اصلاح دامدار مدفیشن میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میاییم راجع به یک نوع مودفیکیشن دیگر که به نام تغییر غیر دامدار یاد میشه صحبت می داشته باشیم، که در گل پتونیا یا قابل مشاهده می باشه، که این گل تا حرارت 30 درجه سانتیگراد گل سرخ و بالاتر از گل سفید می ته، که یعنی فقط در تفاوت یک درجه سانتیگراد یا حرارت و همچنان خواص گل یعنی رنگ گل تغییر می کنه، که اگر تاثیر محیط را بالا انسان ما مطالعه کنیم سوالی وجود میآید، که آیا این تاثیرات محیط مهم است و یا هم وراثت، که در این مورد شاگردان نزدیست نظریات مختلف است که برای کار از دوگانگی های مشابه و غیر مشابه استفاده میشه که در محیط های مشابه و مختلف بالایشان تحقیقات صورت گرفته و نتایجشان را مقایسه می نمایند که و همچنان دیده میشه که در اثر حوادث محیطی دست یا همپا و اعضای دیگر بعضی اشخاص قطع میشه ولی اطفال از اشخاص معیوب نمی بشه، چون که یک تغییر کسبی است و صفات کسبی ارثی بوده نمیتونه که اگر تغییر در جنها توسط عوامل مختلف محیطی مانند اشعاعات یا هم ادویجات و غیره وجود میایه تمام این نوع تغییرات ارثی شده نمیتونه که صفات ثابت در مقابل محیط عبارت از صفات هستند که به صورت ارثی تعیین شده میباشه که صفات ثابت میکنه ثابت میباشه و تغییر نمیکنه، که مثلا گروپ های خون، رنگ چشم و نرمی گوش که باعث تثبیت میشه که شرایط محیطی و لایمی نویت زیاد تاثیر نداره و صفات غیر ثابت در مقابل محیط عبارت از صفات هستند که با شرایط محیط تغییر میکنه، مثلا وزن انسان که تابع تاثیر محیط میشه یعنی گرفتن مواد غذایی میباشه یا هم تغییر در رنگ جلد و موی که توسط شعاع آفتاب صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم. ما امروز راجع به صفات غیر مندلی و همچنان بارزیت ناقص صفات های داشتیم که ما گفتیم صفات مندلی که مندل تنها نباتات را مطالعه میکرد که غالبیت و مغلوبیت از مکمل در او موجود بودن، اما این خواص عام نبود که علمای دیگر راه مندل را تعقیب کرد و تجارب خود را بالای موجودات دیگر انجام داد. بعد از راجع به بارزیت ناقص صفات های داشتیم که بارزیت ناقص که بود در حدود سال 1900 میلادی کارلس گونیس که بود تجارب را بالای گل پتونی انجام داد که نبات خالص که گل های سفید داشت را با نبات خالص که دارای گل های سرخ بود تزریق کرد که در نتیجه القای از این نسل افیک نباتات با گل‌های با وجود آمد که رنگ نه سفید داشت و نه هم سرخ داشت بلکه رنگ گلابی داشت. بعد از راجع به علیل‌های متعدد یا هم مرکب صفات های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم که به خاطر هر صفت دو علیل همجن موجود میباشه که میتونه به خاطر یک صفت هم اضافه از دو علیل موجود باشه، که حالت که درو یک صفت اضافه از دو علیل داره به نام علیل‌های متعدد یا مرکب یاد میشه. بعد از راجع به تعیین جنس صفات های داشتیم که در انسان تعداد کروموزوم‌ها در هگوجری دیپلوید 46 عدد میباشه که 22 جوری از کروموزوم های اتوزوم می باشه یا همجسمی می باشه و جوری 23 از کروموزوم جنسی می باشه که کروموزوم های جنسی جنس مونس XX می باشه، اما در جنس مذکر جوری 23 از کروموزوم های XY می باشه. بعد از اون هم راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های داشتیم که در انسان ها تاکنون چندین جن بالای کروموزوم X دیده شده که هر کدام مسئول صفات یا امراض بسته به جنس خاص می باشه. بعد از رو راجع به کوری رنگ و همچنان جن های پیوسته صحبت های داشتیم، راجع به خواص یا صفات ارثی پلی جن، جن های کشنده و وراثت و محیط و دیگر موضوعات صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما و پایان فصل اول. خب در کارخانگی تانی می باشه که سوالات فصل اول را در کتابچه هایتان حل کنید. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یا نگهدار تک تکتان.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمان برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت جبر عزیز و به شنونده های گرامی که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهارده کابل. مکتب ابتدایی را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و در دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی کورسای غلام احمد میمنگی رفتم، نقاشی خواندم، و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در سه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنوندگان ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
من یادم از یک مصاحبه بسیار سابقه، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، همونطور که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از ما او رقم گپا نبوده. به او زمان ما با مردم خود خدمت ها زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه ما از امو کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلم های غیر اندی می دیدیم با خانواده، و سینما را ما از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز ما یاد خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانا که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت، و من خوش داشتم از اون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در اون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجا. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فلم و بدماش فلم، که من را چندان خوشم نمی این واژه ها، ولی به هر ترتیب از اون زمان من یکی را بچه فلم انتخاب میکردم، یکی را دوستش، یکی را همون فرمول فلم ها اندی دیگه. به اصطلاح باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن، چون فضای روستا باز بود. ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکل نداشتیم، و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فلم مکانی خود ما وقتی که میخواستیم که در فلم اسب باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکردیم. یادم میاد یک بار من بچه کاکای من بچه فلم ساخته بودم، و این را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر اسب مندازی. این همه تو لم لم کده میره خواستایی کده سر خر بالا من شد. من یک بار گفتم نه، تو نمیشه، تو خبر شدی، در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واسطا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم، آخر من گفت کلگی یه کسای کنجا بود دیگه، اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خود دیگه تو خودت یاد داری، خیمه رو نشانش بده، یادش بده. و من دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی، من از خر چندان فکرش راحت نبودم، میترسیدم چی رسه به ایگه باز دارد و سوار شام، چی رسه به ایگه باز به دوش سوار شام، خیلی نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چون اینجا دیدم که اگر من نشان ندم، جایگاه کارگردان در خطر میشه. اینه من قدر سال که مثلا دیگه کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه، من باید هر رقم که از دیگه نشان بدم. سایه بزمی دور خرد یک جایه که نسبتا پایانتر پاک کردیم با اصطلاح، و از یک جای دور وقتی که می خبر میشه میگم قاصد بگو خبر به من، خبره که با ما گفت که اینم دوست دو جده انتقالت است، بدو که نمیدوی سر. انداختم خود از این بالایی دمی سر خر که انداختم سر، پالان از دور خورد، پالان از دور خورد، و من رفتم این در او طرف خر، در زیر دل خر، تخته پشت من در سر میخی که خر در او بسته بود برابر شد سر و زمین، اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت من پاره شد. خب کارگردان امبولانس یعنی که در سر خر انداختن در بردن تا خانه. پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگر طرف کشال بود. بردنم در خانه سب که خون چکیده رایست. اولین کس که مدید مادر کلانم بود، فریاد و فغان شروع کرد که چی شده بچه را. و یادم از که بچه کاکایم که از ما که کم کلانتر بود، مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما، گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلمکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلمکانی به این شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل. و این تنها یک خاطره نیست، خاطرات بسیار زیاده من از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از امون دوره کودکی دارم. چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی میکردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسمی که خودت میفهمی پیغان خوب بگو، مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خوب نمیگم، بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنوم دیگه، مزاحمت نمیکنم.
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگرا در جای خواب افتاده، باز بر از شنونده خود میگه اگر خوب بگویم که ما بفهم شما رو خواب
نه. آقای مروبت گرچه قصه تان طولانیست مرا خواب نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره. واقعا روزگار طور شد که با عموش علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت‌های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در عرصه سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمس گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره، من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن، عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که همون روز که ما امتحان دادیم امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست. تمام همی خارجی را که امتحان دادیم، ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود، گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگام یک و نیم ماه بعد امتحان است، میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. بود تا دوست دیگم که از کابل همراه ما رفته بودن، ما رو بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمونی یک بریم. و گفتن کس که از این ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامله. تمام اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطور شکر. ما گفتم نه بیاد، ما بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیبهایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم. طبیعی فیلم اندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فیلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود. در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فیلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم، همون لیست ماندم. برای کسایی که امتحان میگرفتن آدمایی بود که مثلا پروفسوری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لست دیدن و یفا اول باور نکردن که ما در یک ما 45 فیلم دیدیم، ولی ما گفتم میتونم در موردشون هرچی که میپرسن ما حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما همین مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدمی بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم اوقده گرفته بود و اگر خرم و مشکل جمله خدا گفت. من گفتم پدر خیرت هست چرا؟ گفت که بچیم آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که دمیرش تا در سبحان الله پدرم در تئاتر کار میکرد. زمان خود
ولی آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت ما حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافتن. بین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم، من فکر میکنم که امو یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان دانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در مو دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که میل ازا شاید نامشون به یادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستای بود فاروق ستارزاده، فاروق سعد فیلمبردارا بودن، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که عرصه ما امتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلامجان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودن.
بله آقای مروت، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلمی بود به نام در راه، فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسپر میزیبه یا مجاهد، این بحث جدایی باشه، ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل، این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در راه. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالبی بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر دی مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم با شنوندهای ما جالب است، خصوصا به نسلهای نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته است معلومات ندارن، این را بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنها میرفتن به مکاتب و پانتونها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن، بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون من میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ایره میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ایره اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اول که مسئله را مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهبی که جنبه کورکورانش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی، ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا، ما حاضر هستم بگم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به این کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف از این است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم، پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این بسیار دردآور است. و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دورهایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبیهای از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان همی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرفهای دل خوده کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسانم. خواب طلایی راجع به ترانه‌سرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساخته موره. من بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما از طریق کسی که نماد هنر و زبان جامعه است، خواستم که چیزهایی را که گفتن میتانیم بگویم، محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفت این فیلم باید همه میشه و نشر شود. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی صاحب، فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشر شود کسی را نمیبینه. بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شود، مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوایی که نشر شود همه میشه، اگه نکت از این کارهایی که تو کدی من اگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود صحیحه. وراسی فیلم نشد شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت، ما امور روزی که این فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من باز امیر خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگرد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی فیروز باد مرا گفت مروت صاحب، گفت چی برنامه داری؟ فیلم قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نیم سال چیزی داره برنامه ندارم. گفت خیر، من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرف مسکو. گفت که کار خوب نکردی، بلکه داد مردم ما را با این فیلم هایت عصبانی ساختی.
خب آقای مروت، خوب شد اما یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سه سینما در افغانستان پی‌اچ‌دی یا دکترایتان گرفتین.
بله، اول میخوایم یک چیز دیگر بگم که من بعد از او بود فیلم زغال سبز را ساختم. زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است، که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود. و نگفتن همونه که من دیدگاهم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگه من بتانم در اوجه هم خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه، هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم او هیچ وقت نمایش داده نشد، چون انتقاد مستقیم با رست دولت و نابرابری ها و بیعدالتی ها بود. بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری رو خلاص کردم در من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان تونی فیلم هایی رو که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد در افغانستان و ما فهمیدیم که با این کارها و دیگاهی که ما دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر امون رقمی که شما امی لحظه گفتین، من گفتم شاید امی و خیر ما باشه که ادامه بتم 3 سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چه زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند ایجاب میکنه که او حرفا را باید بگه. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدودهای سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که ما باز هم نتونستم تا حدی که باز بالاخره طالبان آمدند نموش هبروز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم. از کابل دیدم که نمیشه، مزار رفتم. بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه، برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بارا جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارهای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگه بگویم ماهی بدون آب نمیتونه. ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگه میشه که هوا میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتونم در عرصه هنر کار پیدا کنم، که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتونستم موفق شم به این آرزوی خود. چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سن سال نسبتا بزرگتر وقتی که میری، بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصا فکر نمیکنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه. او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین، ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساختن. اگر کوتا در مورد از او فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم، خوشبختانه باز ما به حیث معلم زبان مادری از امو سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی ما معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیوی برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داوود وهاب ما دعوت شدم این فیلم را دوجه بسازم. داوود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود، ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت‌های بسیار جالب میشه داشت. در جای خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و این وقتی که خبر میشه میره به جان در گروه انتحاری، میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تون در میتون. این در اخبار خوانده بود امی یک جمله را. اونمو یک جمله دل به فیلم سیب از بهشت شد که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است، ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیدهش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخواهید این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین‌المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایره ما هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب، بلکه منعیس یک آوازخان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
اما تا که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم، بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقیم در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد ما میرسه و ما خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شده نوشته میکنم خودم و هم موسیقیش که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخانهای کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون تنها خواندن و دو آهنگ مرا داوود سرخوش آوازخان بسیار خوب کشور ما اجرا کردن. و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ از پشتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتن که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله‌مندی بعدی تا حال با ما بودید. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان. شادی کنی دوستان، شادی کنی دوستان، من شادم و سودم، من شادم و سودم، بوی جوانی بشنوه از پیتره سودم، از پیتره سودم، شادی کنی دوستان، من شادم و
کودکان را گذر من چون شما آسودم، من چون شما آسودم، هر چند را ایام دارم بیش از شما پیمودم. شادی کنی دوستم من شادم و آسودم، من شادم و آسودم، بوری جوانی میشنوه از پیدره